بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مباحث پایانی القول فی المجاز راجع به قطعه اخیر در کلام فخر المحققین فرزند علامه حلی اعلی الله مقامهم الشریف بود. بحث در صورتی بود که مشتری اصیل عالم باشد به قاصب بودن بایع فضول. در این صورت علامه حلی و شهید اول و قطب راوندی اشکال کردند در صحت این عقد فضولی به این بیان که وقتی مشتری ثمن را تسلیت می کند به بایع فضول و تسلیم می کند، اقباض می کند به بایع فضول، قاصب را مسلط می کند، در واقع داره از ثمن اعراض میکنه، چشم پوشی میکند با وجود اینکه عالم است به اینکه طرف مقابل سارق، دزد، قاصب و این ثمن رو داره به او تملیک میکنه، به ملک او وارد میکنه، با اذن خودش ثمن رو در تحت تصرف او در میآورد. لذا وقتی شد تملیک به قاصب و او هم میداند که این ثمن رو این قاصب دزد به مالک اصلی نمیرساند و با علم به این مطلب داره ثمن رو به دست او میده، نتیجه این میشود که اون بیع فضولی میشه بیع بلا ثمن. بیع بلا ثمن هم باطل است. بیعهای بعدی هم، عقود بعدی هم که روی ثمن توسط قاصب منعقد بشه صحیح است برای خود قاصب و آقای مالک اصلی هیچ تسلطی در اجازه یا رد اون بیوع و عقود مترتبه بر ثمن ندارد. چرا؟ چون ثمن در ملک قاصب بوده و خودش مالکن تسلط بر ملک خودش داشته و عقد بسته. آقای مالک اصلی مبیع حق دخالت در عقودی رو که قاصب روی ثمنی رو که ملک خودش بسته است نخواهد داشت. این اشکال علامه حلی بود. بعد فخر المحققین ایشون فرمود که این اشکال بر مبنای کاشفیت نمی آید. چرا بر مبنای کاشفیت نمی آد؟ چون بر مبنای کاشفیت اجازه کشف میکند از این که به محض اینکه صیغه عقد خونده شد ثمن به ملک مالک اصلی وارد شد، قبل از آنی که ثمن را آقای مشتری به دست قاصب بسپارد و تملیک مجانی به قاصب صورت بگیره یا اباحه معزون شرعی در اتلاف ثمن به قاصب واقع شود، قبل از تملیک یا اباحه به قاصب اجازه کشف میکنه به محض تمام شدن عقد ثمن به ملک مالک اصلی وارد شده. لذا بیع ما مع ثمن بلا ثمن نیست و عقدهای بعدی هم که قاصب روی ثمن منعقد کنه در تحت تسلط مالک اصلی، مالک اصلی میتونه اجازه بده یا رد کنه. اما بنابر مبنای ناقلیت که نزد فخر المحققین اصح همین مبنای ناقلیت هست، این اشکال مذکور وارد میشه. چرا؟ چون بر مبنای ناقلیت انتقال به ملک مالک اصلی از زمان اجازه به بعد است، در حالی که تسلیت ثمن و تسلیم ثمن به دست بایع قاصب قبل از اجازه محقق شده. پس قبل از آنی که سبب ملکیت مالک اصلی نسبت به ثمن بیاید، سبب ملکیت بایع قاصب نسبت به ثمن محقق شده است و آن همین است که تسلیم به او کردن، آقای مشتری اصلی، با علم به اینکه او قاصبه، او دزده، این سمن رو به مالک نخواهد داد، سمن رو به خودش هم بر نخواهد گردون، با علم به این سمن رو داد دستش با اختیار تمام. این یعنی من از مالکیت خودم نسبت به این مال دیگه دل کندم، اعراض کردم، چش پوشیدم، به ملک آقای مالک اصلی هم تا قبل از اجازه که وارد نشده، خب ملک بلا مالک که محاله، پس باید به ملک آقای قاصب وارد شده باشه. پس تملیک مجانی به قاصب بنابر مبنای ناقلیت قبل از انتقال ثمن به ملک مالک اصلیه، لذا مقدم است بر اجازه. در نتیجه اجازه ما تعلق میگیرد به بیع بلا ثمن و باطل خواهد بود و اشکال میاد. فخر المحققین اینجا یه احتمالی دادن. تا اینجا جلسه قبل ما توضیح دادیم، از اینجا بعد باقی مونده بود و اون احتمال این بود که فرمودیشون احتمال هم داره ما حتی بنابر مبنای ناقلیت بیایم بگوییم که حق آقای مالک مجیز مقدم است بر حق بایع قاصب. چرا؟ چون حق مالک مجیز توسط عقد آمده و عقد سبقت داره بر تسلیت و تسلیم ثمن به دست بایع، اما حقی که توسط عقد آمده یه حق متزلزله. یعنی چی؟ یعنی عقد بنابر مبنای ناقلیت موجب ملکیت تامه نشده، علیت تامه نداره برای ملکیت، اما موجب این شده است که آقای مالک اصلی چنین حقی را پیدا بکند که نسبت به این ثمن اجازه بدهد یا اجازه ندهد. همین حق اجازه‌ای که زودتر برای مالک اصلی تعلق به این مال گرفته، مانع می شود از این که این مال توسط تسلیت مشتری به ملکیت قاصب در بیاید. اون حق الاجازه زودتر از تسلیم و تسلیت به نفع مالک اصلی به این ثمن تعلق گرفته، لذا چون قبل از تسلیم به این قاصب حق آقای مالک اصلی تعلق به این مال گرفته، این مال به ملکیت قاصب در نمیاد و حق مالک اصلی مقدمه. مضافاً این که ما باید مالک رو تجلیل کنیم، اکرام کنیم، چون داره از راه قانونی وارد میشه، ولی قاصب را باید به اشق احوالش مؤاخذه کنیم، لذا حق او مقدم بر قاصب خواهد بود. حتی بر مبنای ناقلیت میتونیم بگیم که این مال به ملک قاصب وارد نمیشود و به ملک و در حق آقای مالک مجیز باقی میماند. اگر اجازه داد از زمان اجازه بعد به ملکیت مالک مجیز در میاد، اگر اجازه نداد به ملکیت او در نمیاد. اونگاه به ملکیت قاصب کشف میشود از اینکه به ملکیت قاصب در آمده بود. پس توجه کنید، اجازه بنابر این تقریر نسبت به انتقال ملکیت به مالک میشه ناقله، یعنی از زمان اجازه بعد میشه ناقل. اما رد بنابراین تقریر نسبت به ملکیت قاصب میشه کاشفه، یعنی از همون زمان تسلیم ثمن کشف میکند که این به ملک قاصب وارد شده بود. این نکته ظریف و دقیقی است در این بیان فخرالمحققین که باید بهش توجه بشه. حالا این رو جناب شیخ انصاری میخوان مورد قضاوت و نقد قرار بدن، این فرمایش اخیر فخرالمحققین رو. برای اینکه دوستان بدانن ما داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، طبق طبع کنگری حضرت شیخ جلد سوم مکاسب صفحه 475 تتمه القول فی المجاز هست و ما ذکره فی الایضاح، اون چرا که ذکر کرد فخرالمحققین در ایضاح، من احتمال تقدیم حق المجیز لأنه اسبق و انه اولا من الغاصب المأخوذ به اشق الاحوال، که بیان می شود از احتمال مقدم کردن حق مجیز به خاطر این که آقای مجیز، به خاطر این که حق آقای مجیز اسبق است، لأنه ضمیر میخوره به حق مجیز، لأجل آن که حق آقای مجیز اسبق است، زودتر تعلق گرفته به اون مال، حق اجازه یارت به محض عقد فضولی تعلق میگیره به مال، در صورتی که حق قاصب بعد از تسلیم ثمن به دست او تعلق میگیره به این مال. پس حق فضولی اسبق است از تعلق حق قاصب به این مال. و انه اولا من الغاصب المأخوذ به اشق الاحوال، ضمیر انه دوم میخوره به خود آقای مجیز، و به خاطر این که شخص مجیز اولا هست از شخص قاصبی که اخذ میشود اون قاصب به سختترین حالات، چون باید مؤاخذش کنی. پس بنابراین باید بگیم که حق مجیز مقدمه بر حق اون قاصبه و حق مجیز مانع می شود از دخول این ثمن در ملک قاصب. بعد از آنی که اجازه بالفعل محقق شد، انتقال ملکیت این ثمن به آقای مالک مجیز بالفعل محقق می شود. تا قبلش اون حق الاجازه صرفا تعلق گرفته به این مال و مانع میشه از دخول این مال در ملک آقای قاصب. خب جناب شیخ میفرمان این فرمایش فخر، فلم یعلم له وجه بناء علی النقل، دانسته نشد برای این فرمایش وجهی بر مبنای ناقلیت. چرا؟ لان العقد جزء و سبب لتملک المجیز، چرا که بر مبنای ناقلیت عقد جزء سبب است، جزء علت تام است برای تملک آقای مجیز. و تسلیت المتأخر عنه علت تامة لتملک القاصب، اما تسلیتی که بعد از عقد میاد متأخر از عقد است، علت تام است برای تملک قاصب. شما چطور عقدی را که علت ناقصه هست برای تملک مجیز اولویت دادید بر تسلیتی که متأخر از اون عقده ولی علت تامه هست برای تملک قاصب؟ شما در اینجا دارید به صرف اسبقیت عقد دارید یک علت ناقصه رو بر یک علت تامه مقدم می‌دارید. فکیف یکون حق المجیز اسبق، پس چگونه می بوده باشد حق آقای مجیز اسبق از حق قاصب نسبت به این ثمن؟ چون هنوز حقی برای مجیز نیامده، وقتی حق میاد که علت تامه حق محقق شده باشه. اینجا که علت تامه محقق نشده، یعنی این عقد فضولی علت ناقص است، جزء العله است، تمام العله نیست. بله این عقد زمانا مقدم بر تسلیته که علت تامه تملک قاصب است، اما اون عقد علت ناقص است، علت تامه نیست. پس چگونه شما میگید حق مجیز بالفعل زودتر تعلق گرفته است به این ثمن از حق آقای قاصب؟ خب این اشکال. اما ما بر این اشکال جناب شیخ اشکال داریم، میگیم حضرت شیخ عقد جزء العله است نسبت به تملک مجیز، اما همین عقد تمام العله است نسبت به حق الاجازه مجیز. حق الاجازه یه حرف، تملک یه حرف دیگه است. فخر المحققین داره میگه علت تامه‌ای که مقدم بر علت تامه مالکیت قاصب است اون عقد فضولیه که علت تامه آمدن حق الاجازه است برای آقای مالک مجیز، هرچند همون عقد فضولی علت ناقص است نسبت به آمدن خود تملک برای آقای مجیز، اما نسبت به آمدن حق الاجازه علت تام است. پس یک علت تامه مقدم بر یک علت تام است، نه یک علت ناقصه مقدم بر یک علت تامه. تا شما بگید آ چرا شما علت ناقصه رو مقدم کردید بر علت تامه، ترجیح دادید بر علت تامه. نه آقا، دو تا علت داریم ما، هر دوشون هم تامن، اما یکیشون مقدم بر دیگری است. خب اون که مقدمه زودتر معلولش محقق میشه. وقتی معلولش محقق شد یعنی حق الاجازه برای آقای مجیز مانع میشود از تحقق معلول اون علت دوم، یعنی تملک آقای قاسب. و علت دوم ما که تسلیت قاسب باشد، مانع میشه از این که چرا؟ چون تسلیت قاسب وقتی علت تام است که عدم المانع داشته باشه، مانعی نداشته باشه. اینجا مانع داره، لذا تمامیت علت برای تسلیت قاسب که بخواد علت بشه برای تملک قاسب محقق نمیشه، چون مشروط است به عدم المانع. این فرمایش جناب فخرالمحققینه به طور فنی اگر بخوایم تقریر کنیم. لذا این اشکال شما به این صورت وارد نیست، مگر اینکه شما بگید آقا ما چیزی به نام حق الاجازه نداریم، ما اون چی که داریم اینه که وقتی عقد فضولی بسته شد، آقای مالک اصلی اگر اجازه دهد بنابر ناقلیت از زمان اجازه بعد، اون عقد صحیحاً منعقد می شود به نفع مالک اصلی. ما این رو داریم فقط ولا غیر. بعد جناب شیخ به دفاع از فخرالمحققین یک احتمالی رو مطرح می کنند و اون این است که می فرمایند که نعم یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود، ان حکم الاصحاب به عدم استرداد ثمن لعله لعجل تسلیط المراعا به عدم اجازت مالک المبیع. این حکم اصحاب به عدم استرداد ثمن از آقای بایع قاسب، این که فرمودند مشتری حق رجوع به قاسب رو برای پس گرفتن ثمن ندارد، چه بسا علتش به خاطر تسلیط مشتری هست ثمن را به دست آقای قاسب، اما نه مطلق تسلیط، بلکه المراعا به عدم اجازت مالک المبیع، تسلیطی که مراعا هست به عدم اجازه آقای مالک مبیع. اگر مالک مبیع اجازه ندهد، اون تسلیطی که مشتری به قاسب کرد میشه علت تامه برای تملک قاسب نسبت به این ثمن، اما نفس تسلیط به تنهای علت تامه برای استحقاق قاسب نسبت به این ثمن نیست. تسلیط مشروط به عدم اجازه مالک علت تامه می شود برای مالکیت و تملک آقای قاسب نسبت به این ثمن. پس بنابراین به محض تسلیط تملک قاسب ثابت نمیشه. باید صبر کنیم ببینیم آیا مالک مبیع اجازه میدهد این بیع فضولی را یا اجازه نمیدهد. اگر اجازه داد، کشف میکند از اینکه اون تسلیط علت تامه برای مالکیت قاسب نبود. چرا؟ چون تسلیط مشروط بود به عدم اجازه مالک، الان اجازه داد، مانع آمد از اون تسلیط، پس علت تامه برای مالکیت قاسب محقق نشده است. اگر مالک اصلی اجازه نداد، اونگاه علت تامه برای مالکیت قاسب محقق شده. در واقع قاسب می شود مالک اون ثمن و تصرفاتش در اون ثمن تصرفات مالکانه خواهد بود. پس این مشروط به عدم اجازه مالک شد، اونگاه علت تامه برای مالکیت قاسب محقق میشه. بعد از آنی که اجازه مالک منتفی شد، علت تامه محقق میشه برای مالکیت قاسب. اما با وجود اجازه مالک، تسلیط موجب تملک قاسب نمیشه، حتی بر مبنای ناقلیت. خب اگر این رو گفتیم دیگه فرمایش فخرالمحققین تام و تمام خواهد بود. حالا چرا باید بگیم تسلیت مراعا به عدم اجازه مالک موجب تملک آقای قاسب میشه؟ به شرط عدم اجازه مالک موجب تملک قاسب نسبت به ثمن میشود و در صورت وجود اجازه مالک موجب تملک قاسب نمیشود. جناب شیخ میفرمند علتش اینه، چون این حکم که بگیم به صرف این که در یک عقد فاسد مالی تسلیم شد به طرف مقابل، طرف مقابل بشه مالک اون مال، این خلاف قواعده. در ما نحن فیه هم که فرض بر این است عقد ما عقد فضولیه، به صرف این که بیایم بگیم به محض اینکه آقای مشتری مال ثمن رو تسلیم کرد به آقای قاسب، آقای قاسب بشه مالک این ثمن، این خلاف قاعده است. اما چون اصحاب اجماع کردن بر این مطلب، ما این قاعده رو ازش خارج میشیم، استثناء میزنیم، اما به قدری که دلیل قطعی و متیقن داریم میتونیم از عموم این قاعده خروج کنیم و استثناء بزنیم. دلیل قطعی و متیقن ما چیه؟ اجماع است. اجماع یه دلیل لبیه، یعنی یک دلیل فهمی است، یک دلیلی نیستش که لسان داشته باشد، زبان داشته باشد تا بتونیم ازش اطلاق گیری کنیم، بگیم آقا این اجماع اصحاب اطلاق داره، گفتن قاسب مطلقا مالک ثمن می شود به محض تسلیم، چه مراعا باشد به عدم اجازه مالک، چه اینکه مراعا نباشد به عدم اجازه مالک، اطلاق داره. چنین اطلاقی از زبان و لسان اجماع در نمیاد. چرا؟ چون اجماع زبان ندارد، اجماع لسان ندارد، دلیل لبیه، دلیل فهمی است که ما از کلمات اصحاب فهم کردیم و کشیدیم این اجماع رو بیرون. لسانی نداره که بگیم اون لسان اطلاق داره تا شامل صورت عدم اجازه بشود، شامل صورت وجود اجازه هم بشود. در نتیجه باید دلیل لبی رو به قدر متیقنش اکتفا کنیم. قدر متیقن این اجماع جاییست که آقای مالک اصلی اجازه نداده باشد نسبت به این عقد فضولی، در اون صورت قطعا و یقینا اجماع شامل حال این بایع قاسب می شود که ایشون به محض تسلیم ثمن مالک شده است، به شرطی که مالک اصلی اجازه عقد فضولی رو نداده باشه. این مقدار از اجماع مورد یقینی است که اجماع فقها برش هست. پس به همین مقدار یقینی ما میتونیم از اون قاعده عامه استثناء بزنیم و از تحت اون حکم خارج بشیم. کدوم حکم؟ حکم عدم تملک طرف مقابل به مجرد تسلیت مالی در عقد فاسد به او. این حکمی حکم عامه، شامل ما نحن فیه هم میشه. به قدر که دلیل یقینی داریم میتونیم از این حکم عام خارج بشیم، و دلیل یقینی ما فقط در صورتی است که مالک اصلی اجازه عقد فضولی را نداده باشه. پس در صورتی که مالک اصلی اجازه عقد فضولی را بدهد، همچنان اون حکم عام سر جای خودش هست، یعنی عدم تملک طرف مقابل نسبت به مالی که تسلیم شده است به دست او در عقد فاسد. این حکم نسبت بایع قاسب همچنان هست. میگیم در صورتی که مالک اصلی اجازه عقد فضولی را داد، شما بایع قاسب مالک این ثمن نخواهی بود و تصرفات در این ثمن همه باید در تحت اجازه مالک قاسب در بیاید. نعم یمکن ان یقال ان حکم الاصحاب به عدم استرداد ثمن، حکم اصحاب ما به این که نباید استرداد کند سمن را آقای مشتری از دست غاصب پس بگیرد، این حکم لعله لعجل تسلیت المراعا به عدم اجازت مالک المبی، شاید لعجل تسلیتی باشد که مشتری انجام داده نسبت به غاصب، او رو مسلط کرده بر سمن، سمن رو داده دو دستی تحویلش، المراعا که اون تسلیت مراعا هست یعنی مشروط هست به عدم اجازه مالک مبی. اگر چنین تسلیت مشروطی واقع شد، اونگاه دیگه آقای مشتری حق نداره سمن رو از غاصب پس بگیره، چون غاصب شده مالکش، دیگه مشتری حق پس گرفتن او را ندارد. لا لأن نفس التسلیت علت تامه لاستحقاق الغاصب على تقدير الرد والاجازه، نه به خاطر اینکه نفس تسلیت یک علت تامه باشد برای استحقاق غاصب، بر هر دو تقدیر رد و اجازه بگیم، چه رد کند چه اجازه بدهد آقای مالک، نفس تسلیت علت تامه است برای اینکه آقای غاصب استحقاق پیدا کرده نسبت به این سمن و مالک این سمن شده است. دیگه آقای مالک مجیز و آقای مشتری هیچ کدوم حقی نسبت به این سمن ندارن، نه مشتری میتونه استرداد کنه نه مالک مجیز میتونه اجازه بدهد عقد فضولی را. و حیث ان حکمهم هازا مخالفون للقواعد الداله، از اونجایی که این حکم فقها که فرمودن تسلیت موجب تملک غاصب میشود یا حداقل موجب اباحه شرعیه غاصب در اتلاف سمن می شود، به جوری که مشتری دیگه حق استردادش رو ندارد، این حکم فقها مخالف للقواعد الداله، مخالف است با قواعدی که دلالت دارد على عدم حصول الانتقال به مجرد تسلیت، قواعدی که دلالت دارد بر عدم حصول انتقال مال به طرف مقابل به مجرد تسلیتی، که اون تسلیت المتفرع على عقد فاسد، که متفرع باشد بر یک عقد فاسد. خب اون قواعد عامه مخالفت داره با این حکم. وقتی چنین شد وجب الاقتصار فیه على المتيقن، واجب است که اقتصار کنیم در این حکم بر متيقن. حیث این که حکم اصحاب مخالف با قواعد هست، وجب الاقتصار فیه على المتيقن، از این حیث واجب است که ما اقتصار کنیم در این حکم بر قدر متيقن. و هو تسلیت على تقدیر عدم الاجازه، و اون قدر متيقن تسلیت است بر تقدیر عدم اجازه. پس شامل تسلیت بر تقدیر وجود اجازه نمیشه. وقتی شامل نشد، پس اون سمن بر فرض وجود اجازه به صرف تسلیت به تملک غاصب در نیامده، پس بیع ما بیع بلا سمن نشده، سمن همچنان در ملکیت آقای مشتری هست و با وجود آمدن اجازه قابلیت پیدا می کند که به ملکیت مالک اصلی منتقل بشود، بعد از اجازه بالفعل منتقل می شود بنابر مبنای ناقلیت. فهم کن این مطلب رو. اما این فهم و این فهم کن اشاره داره به اینکه اینجا یه خللی در کار هست، و اون خلل چیه؟ اون خلل اینه که آقا حکم اصحاب در اینجا مخالف با قواعد عامه نیست. تا شما بگید که باید بر قدر متیقنش اکتفا کنیم، اینجا حکم چون اجماعیه به خاطر وجود اون اجماع، اجماع هم که لسان نداره اطلاق نداره، باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم، قدر متیقنش هم تسلیت بر تقدیر عدم اجازه است، شامل تسلیت بر تقدیر وجود اجازه نمیشه. نه آقا، اصلا مخالف با قواعد عامه نیست اینجا، حکم اصحاب مطابق با قواعد عامه است. چرا؟ اونجا که قواعد عامه میگند به مجرد تسلیتی که متفرع بر عقد فاسد است، طرف مقابل مالک این مال نمیشه، فرق میکنه با نحن و فیه. با در ما نحن و فیه چند تا نکته مهم هست که اصلا موضوع ما نحن فیه رو از موضوع اون قواعد عامه جدا میکنه. موضوع ما نحن فیه تخصصا از موضوع اون قواعد عامه خارج است. نکته اول که هست اینه، در ما نحن فیه سمن به اعتقاد صحت بیع از ناحیه مشتری منتقل نمیشه به بایع غاصب، بلکه مشتری خودش میداند، چون فرض ما اینه، خودش میداند که اینجا بیعش متوقف بر اجازه مالک اصلیه، چون این بایع غاصب است، دزد است، سارق است، تا مالک اصلی اجازه ندهد این عقد صحیح نمیشه. پس در اینجا ثمنی که داره به طرف مقابل تسلیم میشه بر اعتقاد صحت عقد فاسد تسلیم نمیشه. اون قواعد دارن راجع به موردی صحبت میکنن که بر اساس اعتقاد متعاقدین به صحت عقد به هم دیگه تسلیم کردن مال را. بر اساس اعتقاد به صحت اگر تسلیم کردن، بله، طرف در صورت فساد مالک اون مال نمیشه. اما در اینجا آقای مشتری خودش میداند که بیع او بالفعل بیع صحیح نیست و مراعا هست به اجازه مالک و طرف قاصبه. این اولا. ثانیا، خود او داره این مال رو دو دستی تحویل این سارق میدهد و در اینجا قرینه خاصه وجود داره که داره قطع علقه ملکیت میکنه از خودش نسبت به این مال. چرا؟ چون میدونه که این مال اگر دست این دزد بده دیگه این مال به او برگشت دادنی نیست، این مال به مالک اصلی هم که داده نمیشود. پس داره خودش اقدام میکنه به تفویت مال خودش. مثل این میمونه که کسی بیاد مثلا صندلیشو بذاره پشت در، اعراض کرده از این مال، گویا چشمشو بسته از این مال، دلشو کنده از این مال، ملکیت خودشو از این مال منقطع کرده، قطع علقه کرده از خودش که این مالو داره دست این دزد میده، دیگه امید بازگشتش نداره. پس در این صورت طبق قواعد عامه است اینکه این ثمن به محض تسلیت با این قرائن از ملکیت مشتری خارج شده. بنابر ناقلیت هنوز به ملکیت مالک اصلی هم که نیامده، در نتیجه هر کی بیاد این ثمن رو برداره بره میشه مالکش. آقای قاسب اومد برداشت و برد، شد مالک. این مخالف قواعد عامه نیست تا شما بگید ما باید بر قدر متیقنش اقتصار کنیم و اون صورت عدم اجازه است. ففهم. خب هازا تمام الکلام فی القول فل مجاز و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.